من خاطر نشان بکنم که از چند روز پیش، از صبح چهارشنبه تا امروز، شما شنونده های برنامه صبحانه با خبر میتونید همزمان با صدای ما که از رادیو شنیده میشه، یک ساعت نخست این برنامه رو از همون شبکه ماهواره‌ای که صدای آمریکا VOA رو دریافت میکنید، تصویر ما و استودیوی ما رو هم همزمان با پخش رادیوییمون از طریق گیرنده های تلویزیونتون دریافت کنید. البته با این تأکید که اگرچه گزارش‌ها و گفتگوهای ما رو با فیلم و تصاویر خواهید دید، اما این همچنان یک برنامه رادیویی و نه یک شوی تلویزیونی. در ادامه بشنویم ابتدا خبرها رو، با همکارم مراد ویسی که در استودیوی خبر در کنار من هست همراه بشیم، خبرها رو بشنویم و بعد از اون برگردیم به گزارش‌های این ساعت.
با سلام مجدد. فرزند مهدی کروبی میگوید پدرش در چند روز گذشته در بیمارستان لاله تهران مورد معاینه پزشک معتمد قرار گرفته و بار دیگر به مکانی که در آن در حبس به سر میبرد بازگردانده شده است. بنابر گزارش سایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی، محمد تقی کروبی فرزند وی تایید کرده که ماموران امنیتی علی‌رغم مخالفت‌های اولیه پدرش را به بیمارستان منتقل و تحت معاینه پزشکان قرار دادند. این گزارش می‌افزاید طی 3 هفته گذشته وضعیت جسمی مهدی کروبی نامطلوب گزارش شده بود و خانواده وی در پی بروز علائم هشدار دهنده در وضعیت جسمی این زندانی سیاسی خواستار انتقال او به بیمارستان و دسترسی به پزشک مورد اعتماد خانواده شده بودند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بیش از 650 روز است که در حبس خانگی به سر میبرند. یک گزارش داخلی کنگره آمریکا میگوید ایران احتمالاً در حال تلاش برای دستیابی به موشک بالستیک غارپیما تا سال 2015 است. بنابر گزارش رویترز، این گزارش اطلاعاتی میافزاید ایران در صورت دریافت کمک‌های خارجی کافی احتمالاً میتواند چنین موشک غارپیمایی را تا سال 2015 به لحاظ تکنیکی مورد آزمایش پروازی قرار دهد. این گزارش می‌افزاید احتمال دریافت چنین کمک خارجی که ایران خواهان دریافت آن است به ویژه از سوی چین و روسیه ضعیف است. این گزارش 66 صفحه‌ای از سوی یک گروه پژوهشی اطلاعاتی برای کنگره تهیه شده است. دیوید کوهن، معاون امور مبارزه با جرایم مالی و تروریسم در وزارت خزانه‌داری آمریکا، از اجرای قانونی در کمتر از 3 ماه دیگر خبر داده که به گفته او دسترسی جمهوری اسلامی ایران را به درآمد فروش نفت به شدت کاهش خواهد داد. به گفته دیوید کوهن، با اجرای این قانون بخش بزرگی از درآمد فروش نفت ایران امکان انتقال به داخل کشور را نخواهد یافت و تنها برای خرید کالا از کشور خریدار نفت قابل استفاده خواهد بود. آمریکا در همین ارتباط اعلام کرد 9 کشور که میزان بیشتری از واردات نفت خود را از ایران کاهش دادند، همچنان از معافیت‌های تحریمی آمریکا برخوردار خواهند بود. گزارش دیگری حاکی است که صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی دسامبر به 834,000 بشکه در روز کاهش یافته. بر اساس این گزارش، صادرات نفت ایران در ماه دسامبر آذر نسبت به ماه پیش از آن نزدیک به 25% کاهش یافته که کمترین میزان آن از زمان آغاز تحریم‌های نفتی و بانکی است. به گفته این منابع، ایران در ماه گذشته 1,080,000 بشکه در روز نفت تولید کرده بود. و خبر آخر اینکه وزارت خارجه آمریکا بار دیگر به ایرانیان دارای تابعیت دوگانه آمریکایی ایرانی درباره سفر به ایران هشدار داده. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده مقام‌های ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسند و به دفتر حفاظت از منافع آمریکا در تهران اجازه دسترسی به ایرانی آمریکایی‌ها و حتی اغلب آمریکایی‌ها داده نمی‌شود.
خب، در ساعت 7:34 دقیقه هستیم. در برنامه صبحانه با خبر با من مهرداد قاسم فرام راه بودید تا این لحظه. در ادامه اما، یعنی در واقع در 26 دقیقه که از 30 دقیقه دوم این برنامه باقی است، چه خواهید شنید؟ ابتدا ابلاغ یک مصوبه مجلس از سوی علی لاریجانی، موضوع گفتگوی نخست ما در دقایق پیش رو خواهد بود. مروری خواهیم داشت بر صفحات داخلی روزنامه‌های صبح تهران. معرفی یک کتاب برای این هفته رو به علاقه‌مندان کتاب خواهیم داشت و سرانجام آخرین خبرهای حوزه موسیقی رو می‌شنوید. و اما همینطور که در خبرها هم داشتیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بار دیگه و به جای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران یک مصوبه مجلس رو برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرده. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این مسئله همکارم مراد ویسی در استودیو در کنار من نشسته. مراد، این ابلاغیه چی بوده و در ارتباط با چه موضوعی به طور دقیق؟
سادش این هست که مجلس منع کرده دولت رو که درآمد حاصل از فروش ارز نفتی و گازی رو، یعنی پولی رو که ارزی رو که از فروش نفت و گاز به دست میاره، حق نداره برای پرداخت یارانه‌های نقدی استفاده کنه. یه خورده تخصصی تر هم یه بندی اونجا گذاشتن، گفتن ارزی که در صندوق توسعه ملی یا همون حساب ذخیره سابق هست، فقط اون درآمدهایی رو که برای امسال به دولت اجازه داده شده میتونه استفاده کنه، درآمدهایی که مربوط به سالهای قبل هست این رو هم نمیتونه استفاده بکنه. سادهش این هست که دولت که متهم هست از طرف بعضی از نماینده‌ها که ارز رو میفروشه که کسر بودجهش رو ازش تأمین بکنه، با این مصوبه یه مقدار تحت فشار قرار میگیره.
خب پرسشی که تو موارد پیشین هم همواره پیش اومد این بود که آیا اساساً رئیس مجلس، رئیس قوه مقننه، این به لحاظ قانونی این اختیار رو داره که چنین کاری بکنه، یعنی یک قانون رو ابلاغ بکنه به دستگاهی اجرایی به جای رئیس جمهوری؟
بله، قانون این حق رو به رئیس مجلس میده که بعد از اینی که مجلس یک مصوبه ای رو داشت، شورای نگهبان اون رو تایید کرد، رئیس جمهوری باید ظرف 5 روز اینو ابلاغ کنه. اگر ابلاغ نکرد، رئیس مجلس با ارسال این به روزنامه رسمی کشور به طور رسمی به دستگاه اجرایی ابلاغ میکنه که اجرا بشه.
چرا محمود احمدی نژاد این قانون رو در واقع ابلاغ نکرده به دستگاه اجرایی؟
خب به دلیلی که قبول نداره. موارد متعددی بوده که رئیس جمهور خودش هم اعلام کرده که من قانونی رو که قبول ندارم اجرا نمیکنم. 2 سال پیش با مصاحبه تلویزیونی شروع شد، گفت که من قانونی رو قبول نداشته باشم اجرا نمیکنم، و موارد متعددی هم داره.
این ابلاغ رئیس مجلس به جای رئیس جمهوری به دستگاه اجرایی قبلا هم اتفاق افتاده؟
بله، در موارد مکرر خیلی مشخص بخوایم بگیم، قانون اساسنامه قانونی هست که در مورد وظایف وزارت نفت، اصلاح قانون وظایف وزارت اطلاعات، یک طرح دوفوریتی بوده در مورد دانشجویان و موارد بسیار متعددی داره که ظرف 2 سال گذشته هم در مجلس 8 هم مجلس 9 موارد متعددی از طرف علی لاریجانی ابلاغ شد.
واکنش دولت معمولا به این مسئله چی بوده؟
خب رئیس جمهور در ابتدا که میگه که من ابلاغ نمی کنم مواردی رو که قبول ندارم، یک نامه نوشت به شورای نگهبان در یک موردی که قبول ندارم و اجرا نمی کنم. شورای نگهبان تفسیر کرد خلاف نظر دولت بود. بعد از طرف رهبر ایران ارجاع شد به هیئت عالی حل اختلاف به ریاست آقای شاهرودی. و نکته آخری که میشه در موردش گفت اینی که دولت در گزارش تفریق سال 89 هم که هست، 12 میلیارد دلار ارز رو فروخته و رفته به عنوان کسری بودجه ازش استفاده کرده. یعنی در یک مرحله ابلاغ نمیکنه، در مرحله بعدم اگر ابلاغ بکنه میره اون چیزی رو که خودش دوست داره اجرا میکنه.
مراد ویسی، متشکرم. اما مقام های 200 کشور برای 2 هفته در قطر گرد هم جمع شدند تا درباره چگونگی مقابله با تأثیر گرمایش زمین مذاکره بکنن. خبرنگارا میگن که اختلاف نظرهایی توی این نشست وجود داشته و شرکت کننده ها موفق نشدن درباره این مسئله که بودجه مقابله با گرمایش زمین رو چه کسی تهیه بکنه به توافق برسن. فرین آسمی در این باره گزارش آماده کرده، بشنویم.
وزرای محیط زیست منطقه قطب شمال در کنفرانس دوحه خواستار واکنش سریع جامعه جهانی برای مقابله با پدیده گرمایش زمین شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر پایه برنامه نظارت و ارزیابی قطب شمال، هوای این منطقه زودتر از هر منطقه دیگری روی زمین گرمتر می شود. از سال 2005 تا سال 2011 دمای منطقه قطب شمال 2 برابر سایر قسمت‌های زمین افزایش یافته است. در نتیجه کشورهای این منطقه با عواقب غیر قابل پیش بینی روبرو هستند. جنس فردریکسن، وزیر مسکن، راه و شهرسازی گرینلند، میگوید
روش‌های سنتی زندگی اکنون در معرض تهدید قرار دارند و کارهای مختلفی میتوانیم اکنون انجام دهیم. ما میتوانیم تغییرات را به طور واضح ببینیم.
وزیر آب و هوا، انرژی و ساختمان دانمارک در کنفرانس دوحه گفت
اگر سطح دریا 1.5 متر در دهه آینده بالا رود، به دلیل پایین بودن سطح دانمارک از دریاها مشکل بزرگی برای این کشور پیش خواهد آمد. بنابراین ما با جدیت این مسئله را دنبال می‌کنیم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کنفرانس دوحه در حالی به پایان رسید که شرکت کنندگان در آن بر سر مسئله آب شدن یخ‌های قطب شمال به توافق نرسیدند. بر پایه گزارشی که در سال 2010 دو سال پیش منتشر شده، 1 تا 2 متر از یخ قطب شمال هر سال آب می‌شود. وزیر آب و هوا، انرژی و ساختمان دانمارک از شرکت کنندگان خواست اختلاف‌هایشان را کنار نهاده و با هم برای حل تغییرات آب و هوا چاره‌ای بیندیشند. از سوی دیگر، اسد رمان نماینده سازمان محیط زیستی دوستان زمین در کنفرانس دوحه گفت:
جامعه جهانی با همکاری نکردن در نتایج کنفرانس دوحه زندگی میلیون‌ها تن را به خطر می‌اندازد.
یپ سانو رئیس هیئت فیلیپین هم در کنفرانس دوحه گفت:
ما به شدت نگران وضعیت مذاکرات هستیم. نخستین دوران تعهد به پروتکل کیوتو ظرف 25 روز به پایان میرسد، اما واقعا 25 روز فرصت نداریم. ما تنها چند ساعت فرصت داریم تا مطمئن شویم در مسیر درستی برای مقابله با بحران گرمایش زمین گام برمی‌داریم.
اتحادیه اروپا وعده داده به کشورهای در حال توسعه کمک مالی کند تا آنها با تأثیرات گرمایش زمین مقابله کنند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که کنفرانس دو هفته‌ای دوحه در رسیدن به اهدافش از جمله کمک و تمدید طرح سازمان ملل برای مقابله با گرمایش زمین تا سال 2013 با بن‌بست مواجه شده است.
خب میرسیم به بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران. در واقع مطالب داخلی این روزنامه‌ها رو، صفحات لایی این روزنامه‌ها رو این بار نگاهی خواهیم کرد، مروری کوتاه بر اون خواهیم داشت با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، از روزنامه‌های آرمان شروع بکنیم، اعتماد و قانون، که هر سه به انتقاد از تأخیر دوباره دولت در ارائه لایحه بودجه سال آینده پرداختند.
مهرداد، امروز روزنامه آرمان گزارش داده که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از تأخیر دوباره دولت در ارائه لایحه بودجه سال آینده به شدت انتقاد کرده و گفته تأخیر لایحه بودجه به کشور لطمه میزنه. روزنامه اعتماد اما یادداشتی منتشر کرده از آقای حسین راغفر کارشناس اقتصادی که ایشون هم با انتقاد از دولت تأکید کرده که ویژگی عمومی بودجه هایی که با تأخیر و تعجیل در مجلس تصویب میشن بی توجهی به اصول بودجه‌ریزی در کشور هست و حاصل این شیوه تهیه بودجه هم این میشه که امروز نرخ تورم بسیار بالاست، رکود و بیکاری در جامعه به شکل بی سابقه رواج پیدا کرده و اقتصاد کشور با بحران مواجه شده. آقای ناصر موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در یادداشتی که در روزنامه قانون منتشر کرده تأکید کرده که ماهیت بودجه برای کشور بسیار حیاتی هست و اگر کمترین اشتباهی درش صورت بگیره عوارض بسیار گسترده‌ای خواهد داشت و دولت آقای احمدی نژاد 8 سال گذشته همیشه بودجه رو با تأخیر ارائه کرده.
روزنامه کیهان مطلبی رو به چاپ رسونده که ظاهرا کیهان نگرانه که به گفته او برخی انقلابیون فرسوده در تدارک اینن که جام زهری رو به رهبر بنشونن. ماجرای این مطلب چی هست؟ توضیح در این باره بده.
این مطلب مقاله‌ای هست که روزنامه کیهان در صفحه سیاسی خودش منتشر کرده و در این مقاله تأکید شده که انقلابیون فرسوده به نوشته روزنامه کیهان قصد دارند تا با مهندسی هدفمند اوضاع کشور و اعمال فشار همه جانبه به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایشون رو به نوشیدن جام زهر، عقب نشینی از مواضع خودش و همچنین مذاکره با آمریکا وادار کنند. البته روزنامه کیهان تعریفی هم از انقلابیون فرسوده ارائه کرده و نوشته انقلابیون فرسوده کسانی هستند که در ابتدای انقلاب نقش بسیار مهمی داشتند اما با گذشت سالهای متمادی از انقلاب حالا از مواضع انقلابی خودشون عدول کردند و خواستار سازش با دشمنان هستند و به همین دلیل آقای خامنه‌ای رو تحت فشار قرار دادند.
و روزنامه بهار هم که از قول احمدی مقدم رئیس پلیس تهران نوشته که در واقع رئیس پلیس فتا رو به خاطر فشار افکار عمومی برکنار نکرده در ماجرای اخیری که براش پیش آمد.
بله، روزنامه بهار نوشته که آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفته که من رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی تهران بزرگ رو پس از ماجرای کشته شدن ستار بهشتی به دلیل فشار رسانه‌ها و افکار عمومی بر کنار نکردم، بلکه هر کسی که تخلفی انجام میده به ویژه اگر با متهمان برخورد نامناسبی داشته باشه باید با اون برخورد کرد. البته آقای احمدی مقدم گفته من به هیچ وجه استعفا یا کنارگیری رو قبول ندارم، این نمایشی هست که در کشورهای غربی مقام ها انجام میدن و به محض اینکه قطاری از ریل خارج بشه از سمت خودشون استعفا میدن، اما ما مسلمان هستیم و وظیفه داریم که در سمت خودمون باقی بمونیم و مقصر حوادث رو شناسایی بکنیم.
و روزنامه ابتکار چه مطلبی رو از روزنامه ابتکار فکر میکنی که بد نیست اگر نگاهی بهش بکنیم؟
روزنامه ابتکار خبری منتشر کرده به نقل از معاون مرکز امور زنان نهاد ریاست جمهوری و از قول زهرا سجادی نوشته که دختران پس از 40 سالگی به سن عقلی میرسند. البته این مقام دولتی این نظر رو به دنبال تصویب یک ماده‌ای در قانون صدور گذرنامه برای زنان ابراز کرده و در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ماده‌ای تصویب شده که از این پس دخترانی که زیر 40 سال دارن برای عقص گذرنامه و خروج از کشور باید حتما رضایت پدر خودشون یا حاکم شهر رو همراه داشته باشن، که ایشون از این کار دفاع کرده و گفته که دختران به طور کلی زیر 40 سال عقل مناسب ندارن. البته حرفی هست که این مقام دولتی زده و بعد از 40 سالگی هست که عاقل میشن و میتونن تصمیم بگیرن که از کشور خارج بشن یا هر تصمیم دیگه‌ای برای خودشون بگیرن.
مروری بود بر چند تا از روزنامه‌های صبح تهران، مطالب داخلیشون رو نگاهی کردیم با شهرام رفیع‌زاده. و اما در برنامه صبحانه با خبر امروز شنبه میرسیم به بخش معرفی کتاب. شنوندگان ثابت این برنامه میدونن که ما هر روز در روز شنبه یک کتاب رو معرفی میکنیم با کارشناس فرهنگی و منتقد ادبی این برنامه فرج سرکویی. صبح شما بخیر آقای سرکویی.
درود بر شما آقای قاسم فر و سلام میکنم به شنوندگان عزیز.
آقای سرکویی چه کتابی رو برای امروز در نظر گرفتین برای معرفی؟
کتاب حقیقت دموکراسی نوشته ژاک لونانسی که با ترجمه پویا ایمانی منتشر شده. خب نانسی فیلسوف مشهوری است، به طور که دریدا در مورد او یک کتاب نوشته و حقیقت دموکراسی اولین اثر اوست که به فارسی ترجمه میشه.
ژاک لونانسی پیش از این هم در ایران مطرح بود اسمش، البته اون به چه دلیلی بود؟ در این باره یکم توضیح بدید.
بله این جالب هست، یکی چند تا دلیل داره. یکی از اینا این هستش که نانسی به همراه 80 فیلسوف دیگه در اوج جنبش سرد بیانیه‌ای نوشت در حمایت از جنبش سرد و گفتش که ما خواستار اینیم که مردم ایران بتوانند آزادی بیان داشته باشند و افکار خود رو چه در داخل چه در فراسوی مرزها به آزادی منتشر بکنند. این یک دلیل نشست. دلیل دیگر این است که اون دو تا مقاله بسیار خوب نوشته درباره فیلم‌های آقای عباس کیارستمی و همراه با یک گفتگوی مفصل با او که در این کتاب چاپ شده و بخشی از این کتاب ترجمه شده. بنابراین به این دو دلیل نانسی در ایران نامش مطرح هستم که شما بود.
خب این کتاب حقیقت دموکراسی در واقع در 3 بخش اصلی تنظیم شده. بخش اولش به جنبش دانشجویی 1968 جنبش ماه می اختصاص داره. در مورد این بخش یک توضیح بفرمایید لطفا.
نانسی با نگاه چپ این بخش رو این جنبش رو تحلیل کرده. شعار معروف این جنبش واقع بین باش ناممکن را طلب کن رو بررسی میکنه و معتقده که این جنبش تفکر انسان اروپایی رو راجع به دموکراسی تغییر داد و ضربه‌ای به سرمایه‌داری وارد کرد که در دیوارهای اون ترک وارد شد. این تحلیل بسیار خوندنی هست از جنبش ماهنه.
بخشای دوم و سوم این کتاب چه مسائلی میپردازن آقای سرکویی؟
بخش دومش با عنوان معناهای دموکراسی بررسی میکنه تعریف‌های دموکراسی رو از روسو تا مارکس و نقد میکنه این تعریف‌ها رو و همچنین نقد میکنه دموکراسی مدیریتی رو که به نظر او لیبرال دموکراسی غرب به جای دموکراسی واقعی یک نوعی دموکراسی مدیریتی هستش که میبایستی تغییر بکنه. بخش سوم کتاب که نتیجه‌گیری های اون هست با عنوان آیا همه چیز سیاسی هستش، که در او نانسی بررسی میکنه که دموکراسی باید جدا باشه از هر نوع اقتدار دیگه، از جمله اقتدار الهیات مذهبی و الهیات غیر مذهبی، و دموکراسی در واقع یک نظامی است که در اون انسان فرصت پیدا میکنه تا ماهیت خودش رو متحقق بکنه.
سپاسگزارم از فرج سرکویی، امیدوارم همین قدر کافی باشه برای شنوندگان برنامه صبحانه با خبر، اون عده‌ای که علاقه دارن به کتابخانی که کتاب حقیقت دموکراسی اثر ژاک لوک نانسی رو که به فارسی هم ترجمه شده تهیه بکنن و از اون بهره ببرن. در ادامه سری بزنیم به دنیای موسیقی با همکارم بردیا افشین.
صبح خیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز چنبه است، اول هفته، یک روز دیرتر از معمول همیشه مرور میکنم بر اونچه که در هفته گذشته در موسیقی ایران اتفاق افتاده. شاید مهمترین اظهار نظر رئیس پلیس امنیت عمومی استان خراسان رضوی بود که اعلام کرده از این به بعد هیچ کنسرتی در مشهد برگزار نخواهد شد و دلیلش رو اونچه که حرمت حرم رضوی خونده دونسته، در حالی که پیشتر کنسرت‌های بسیاری در مشهد پیش از برگزاریشون لغو شده بود. اما این اظهار نظر به نظر می‌رسه که جامعه موسیقی رو در بهت فرو برده. اما به غیر از این، پنج شنبه 74مین سال روز تولد هوشنگ ظریف بود، نوازنده تار و تنبک مطرح موسیقی ایرانی، که در پاسخ به یک خبرنگار که درباره حال و روزش در روز تولدش پرسیده بود گفته حالش خوب نیست چرا که هوای تهران آلوده است. شنیدیم قسمتی از قطعه بند باز بود، اثری از هوشنگ ظریف از آلبوم تار. نوازندگان این قطعه خود هوشنگ ظریف و سیامک بنایی هستند. اما هفته گذشته همچنان موسیقی ایران در داخل کشور تحت تأثیر عاشورا بود و بزرگترین رویدادهای هفته در مناسبت با این واقعه برگزار شد. تو سه روز آخر هفته دو اجرای قابل توجه در تهران برپا بود. از چهارشنبه تا دیروز اپرای عروسکی عاشورا در تالار فردوسی تهران به روی صحنه رفت. اپرای به کارگردانی بهروز غریب‌پور و آهنگسازی بهزاد عبدی، و مثل هفته پیشترش گروه کرنامی را اجراهای سه روزه خودش را دیروز جمعه در برج میلاد تهران به پایان برد. اجرای به نام قیامت عشق با آهنگسازی و رهبری فرهاد حراتی. اما یک روز پیش از اینکه دو اجرا به پایان برسه، پنجشنبه آخرین فرصتی بود که علاقه‌مندان میتونستن در یک مسابقه عکاسی شرکت کنند، مسابقه‌ای که دو خواننده پاپ مطرح موسیقی ایرانی اون رو راه انداختند. این دو هنرمند بنیامین بهادری و سهراب پاکزادن و موضوع مسابقه‌شون محرم بوده. این دو خودشون امسال به مناسبت محرم دو آهنگ منتشر کردند، آهنگ موج محرم و قلب محرم.
میخوام واسه محرمت بمیرم، میخوام بمیرم، میخوام که زیر پرچمت بمیرم، میخوام بمیرم، لب صدات کنم صدام بگیره، داره میگیره، اونقدر بگم بگو
شاید کسی مثل بنیامین بهادری با خوندن آهنگ مناسبتی برای محرم نامش رو مطرح کرده، اما محرم برای یک خواننده پاپ ایرانی دردسرزا شده. اجرای اخیر مازیار فلاحی در کانادا در رسانه‌های محافظه‌کار ایرانی بازتاب منفی داشته. فلاحی شنبه در آغاز تور کنسرت‌هاش تو کانادا در شهر ونکوور به روی صحنه رفت و عده‌ای بهش خورده گرفتن که چرا روز 15 ماه محرم اجرا کرده و او را متهم کردند که پایبندی محکمی به مسائل مذهبی و اعتقادی نداره. به هر حال به نظر میرسه که مازیار فلاحی همونقدر که در ایران کنسرتاش با اقبال عمومی روبرو میشه، در کانادا هم مورد استقبال قرار گرفته. با هم به همین کنسرت توجه میکنیم. اجرای آهنگ دوست دارم از مازیار فلاحی در کنسرتش در شهر ونکوور. اما حالا با هم به تصنیف دلشادگان گوش میدیم. تصنیفی ساخته حسین علیزاده و با صدای محمد رضا شجریان از آلبومی به همین نام که برای فیلم دلشادگان اثری از علی حاتمی ساخته شده.
Jump out!
خب 8 بامداد هست، 8 صبح هست به وقت تهران و 5:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ، جایی که صدای ما رو میشنوید. این برنامه صبحانه با خبر است. با من مهرداد قاسم‌فر تا این لحظه همراه بودید. به مدت 1 ساعت از این برنامه رو پشت سر گذاشتیم. 60 دقیقه از برنامه 90 دقیقه صبحانه با خبر رو که این 60 دقیقه ابتدایی رو من خاطر نشان کنم که از چند روز پیش تا امروز و همینطور در ادامه در آینده هم همینطور خواهد بود. این 60 دقیقه ابتدای برنامه صبحانه با خبر رو میتونید همزمان که صدای ما رو از رادیو میشنوید اون رو، اون 1 ساعت رو بر روی ماهواره ما رو هم ببینید، استودیوی ما رو هم ببینید و به صورت تصویری در واقع این برنامه رو میتونید تماشا بکنید از طریق همون کانالی که وی او ای برنامه صدای آمریکا رو میتونید دریافت بکنید از طریق ساتلایت ها و ماهواره هاتون. میتونید برنامه صبحانه با خبر رو هم روی همون ماهواره تماشا کنید. این البته یک برنامه رادیویی است همچنان و یک شوی تلویزیونی نیست. اما 30 دقیقه پایانی این برنامه که دیگه تصویری نیست و همچنان رادیویی هست رو آغاز خواهیم کرد با خبرهای ایران و جهان. با مراد ویسی هستیم. پس از اون برمیگردیم به گزارش‌های این ساعت.
با سلام مجدد. در پی تأخیر محمود احمدی نژاد در ابلاغ قانون ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت و گاز، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون را رسما برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس گزارش سایت خانه ملت وابسته به مجلس، بر اساس این قانون دولت حق ندارد از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت و گاز برای پرداخت یارانه نقدی استفاده کند. بنابر قوانین ایران ابلاغ مصوبات مجلس پس از تایید شورای نگهبان بر عهده رئیس جمهوری است. اما اگر رئیس جمهوری ظرف 5 روز از این کار استنکاف کند، رئیس مجلس می تواند قوانین را برای اجرا ابلاغ کند. علی لاریجانی در دوران ریاست خود بر مجالس 8 و 9 چندین نوبت از این اختیار در مقابل دولت محمود احمدی نژاد استفاده کرده است. یک گزارش داخلی کنگره آمریکا می گوید ایران احتمالاً در حال تلاش برای دستیابی به موشک بالستیک قاره‌پیما تا سال 2015 است. بنابر گزارش رویترز، این گزارش اطلاعاتی می‌افزاید ایران در صورت دریافت کمک‌های خارجی کافی احتمالاً می‌تواند چنین موشک قاره‌پیمایی را تا سال 2015 به لحاظ تکنیکی مورد آزمایش پروازی قرار دهد. این گزارش می‌افزاید احتمال دریافت چنین کمک خارجی که ایران خواهان دریافت آن است به ویژه از سوی چین و روسیه ضعیف است. این گزارش 66 صفحه‌ای از سوی یک گروه پژوهشی اطلاعاتی که به طور خاص برای قانونگذاران آمریکایی فعالیت می‌کند تهیه شده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد 9 کشور که به میزان بیشتری واردات نفت خام خود از ایران را کاهش دادند، همچنان از تحریم‌های آمریکا علیه ایران معاف خواهند بود. چین، هند، مالزی، کره جنوبی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، سریلانکا، ترکیه و تایوان همچنان برای 180 روز دیگر مشمول این معافیت هستند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا تاکید شده که این معافیت در مجموع شامل 20 کشور می شود و افزوده شده که طبق آخرین گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا به کنگره، میزان تولید نفت ایران در ماه‌های سپتامبر و اکتبر، شهریور و مهر امسال نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. در همین ارتباط خبرگزاری رویترز گزارش داده صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی دسامبر نیز به 834 هزار بشکه در روز رسیده است. بر اساس این گزارش صادرات نفت ایران در ماه دسامبر آذر ماه نسبت به ماه پیش از آن نزدیک به 25% کاهش یافته که کمترین میزان از زمان آغاز تحریم‌های نفتی و بانکی علیه ایران است. به گفته این منابع در صنعت کشتیرانی، صادرات نفت خام ایران در ماه نوامبر آبان 1,080,000 بشکه بوده است. دیوید کوهن معاون امور مبارزه با جرایم مالی و تروریسم در وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز گفته قانونی اجرا خواهد شد که در کمتر از 3 ماه دیگر دسترسی جمهوری اسلامی را به بخش اعظمی از درآمد فروش نفتش کاهش خواهد داد. به گفته دیوید کوهن با اجرای این قانون بخش بزرگی از درآمد فروش نفت ایران امکان انتقال به داخل آن کشور را از دست خواهد داد و تنها برای خرید کالا از کشور خریدار نفت قابل استفاده خواهد بود. دیوید کوهن گفته این تحریم‌ها از 6 فوریه 18 بهمن به اجرا در خواهد آمد. در خبر دیگری در ارتباط با ایران، وزارت خارجه آمریکا بار دیگر به ایرانیان دارای تابعیت دوگانه آمریکایی ایرانی درباره سفر به ایران هشدار داده. در این بیانیه آمده است که برخی عناصر در جمهوری اسلامی ایران همچنان با آمریکا خصومت می‌ورزند که در نتیجه آن ممکن است ایرانیان دارای تابعیت دوگانه در داخل ایران مورد اذیت و آزار قرار گرفته یا موقع خروج از کشور با مشکل مواجه شوند. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده که مقام‌های ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسند و به دفتر حفاظت از منافع آمریکا در تهران اجازه دسترسی به ایرانی آمریکایی‌ها و حتی آمریکایی‌ها داده نمی‌شود.
سپاسگزارم از مراد ویسی که با خبرها، با آخرین بخش خبری صبحانه با خبر ما رو همراهی کرد. حقوق بشر در ایران موضوع نشستی بود که روز پنجشنبه در واشنگتن از سوی بنیاد دفاع از دموکراسی ها برگزار شد. همکارم گلناز اسفندیاری از واشنگتن درباره این نشست گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
فعالیت‌های هسته‌ای بحث‌انگیز جمهوری اسلامی موضوع اصلی بیشتر نشست‌هایی است که در شهر واشنگتن برگزار می‌شود. این انتقادی بود که روز پنجشنبه علی الفونه، کارشناس مؤسسه آمریکایی انترپرایز، در نشست بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها مطرح کرد که البته با موضوع حقوق بشر در جمهوری اسلامی برگزار شده بود.
It's rather interesting that in this city, Washington DC, most panels about Iran are about the nuclear program. And there is almost nothing about the human rights problem.
آقای الفونه گفت جالبه که در این شهر، در شهر واشنگتن دی سی، بیشتر نشست‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران برگزار می‌شود و تقریباً هیچ برنامه‌ای راجع به حقوق بشر در ایران وجود ندارد. این پیام وحشتناکی را به مردم ایران می‌رساند. یعنی شما نگران امنیت خود هستید، شما نگران دسترسی ایران به سلاح‌های هسته‌ای هستید، ولی آنچه که در ایران اتفاق می‌افتد زیاد برای شما مهم نیست. علی الفونه از شرکت کنندگان در پنل روز پنجشنبه بنیاد دفاع از دموکراسی ها گفت که مقامات ایرانی و سپاه پاسداران تلاش می کنند با ایجاد ترور و وحشت مردم ایران را کنترل کنند. وی گفت رهبران ایرانی به ویژه به دادگاه های نمایشی یا استالینیستی علاقه دارند. وی گفت ما کسانی را داریم که از بنیانگذاران جمهوری اسلامی بودند و اکنون خود آنها قربانی این سیستم شدند، از جمله میرحسین موسوی. آقای موسوی و همسرش زهرا رهنورد اکنون بیش از یک سال است که در حبس خانگی به سر میبرند. امانوئل اوتولنگی از کارشناسان بنیاد دفاع از دموکراسی ها شرکت کننده دیگر پنل روز پنجشنبه بود. وی گفت آمریکا و کشورهای غربی باید با استفاده از ابزارهایی که در دست دارند این پیام را به مردم ایران برسانند که طرفدار تغییرات دموکراتیک در جمهوری اسلامی هستند و همچنین می‌خواهند که مقامات ایرانی به خاطر نقض حقوق شهروندان خود مسئول شناخته شوند.
It's not a good thing to be standing for human rights where it's convenient and not supporting them outside the western world. So
ری تکیه، کارشناس شورای روابط خارجی، نیز گفت که باید تلاش‌های بیشتری برای دفاع از ایرانیانی شود که به خاطر عقاید خود راهی زندان شدند.
On behalf of those Iranians who are in prison, because one of the things we see, which is interesting and perhaps paradoxical, is Iranian regime tends to be sensitive to that sort of a rebuke.
آقای تکیه گفت که مقامات ایرانی نسبت به این گونه انتقادها حساسند. به همچنین گفت که تاریخ نشان می‌دهد که آمریکا توانسته است با موفقیت با کشورهایی که ناقض حقوق بشر هستند در مورد کنترل سلاح‌های کشتار جمعی به توافق برسد. به گفت دفاع از حقوق بشر و کنترل این گونه سلاح‌ها می‌تواند در کنار هم پیش رود. ری تکیه گفت میتوان تحریم‌هایی را تصویب کرد که بر مسئله حقوق بشر متمرکز باشد. و همچنین گفت از گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران میتوان برای ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی استفاده بیشتری کرد. مارینا نعمت دیگر شرکت کننده این پنل بود. خانم نعمت نویسنده کتاب زندانی تهران است که در آن خاطرات خود را از زندان اوین بازگو کرده است. وی گفت که وضعیت زندانیان سیاسی در ایران در 20 سال گذشته تغییری نکرده و آنها همچنان با فشارهای بسیار و شکنجه مواجهند. خانم نعمت همچنین از خروج سازمان مجاهدین خلق از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا انتقاد کرد. وی گفت وقتی با برخی از مقامات آمریکایی صحبت می‌کنم، آنها می‌گویند که اعضای سازمان مجاهدین خلق 10 سال است که کسی را نکشتند. پاسخ من این است: اگر من پدر شما را بکشم و بعد از 10 سال بیایم و بگویم متاسفم پدر شما را کشتم، اما 10 سال است که من کسی را نکشتم و اکنون می توانم آزاد باشم.
So again, you know, please think about these complicated issues. The enemy of your enemy is not necessarily your friend.
خانم نعمت خطاب به مقامات آمریکایی گفت: لطفاً به این مسئله توجه کنید. دشمن شما لزوماً دوست شما نیست.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید از واشنگتن. و اما گزارش از ایران حاکی است که فشارها بر اعضای حزب پانیرانیست همچنان ادامه داره و برای یکی دیگه از اعضای این حزب حکم 1.5 سال زندان صادر شده. همزمان شماری دیگه از اعضای حزب نامبرده همچنان در بازداشت یا تحت فشار قرار دارند. مکتاش خمسه‌پور در این باره با زهرا غلامی پور دبیرکل حزب پانیرانیست گفتگو کرده و نخست درباره حکم صادره برای یکی از اعضای این حزب به نام سامان آریامن سوال کرده. زهرا غلامی پور در تهران:
آقای آریامن که در اهواز هستن، ایشون به دلیل یک بازداشتی که از قبل داشتن با وثیقه آزاد شدن. بیشتر نگاه حساب بازداشتیشون به این که شما عضو حزب پانیرانیست هستید و در این حزب فعالیت میکنید و بعد از 1.5 سال که ایشون بیرون بودن جدیداً حکم ایشون صادر شده. هنوز به بازداشتگاه نرفتن ولی حکمشون قطعی برای 1.5 سال صادر شده از سوی دادستانی اهواز.
خانم غلامی‌پور، در مورد سایر بازداشتی های حزب پانیرانیست بفرمایید، آیا اونها هنوز در بازداشتن؟
اوژن اکبری و حجت کلاشی، این دو نفر در بازداشت قرار دارن، هنوز آزاد نشدن. آقای یاشار اکبری آزاده ولی تحت فشارهای خاص خودش قرار داره. آقای موسوی هم که در تهران از نیروهای فعال ما بودن، ایشون هم به همون دلیل که 3 ماه در قبل از فروردین 91 در زندان بودن تا خرداد ماه بعد آزاد شدن و حکمی که براشون صادر کردن یک حکم 6 سال است ولی هنوز به اجرا در نیامده. البته خب شرایطی هم داره، یکی از شرایطش این است که ورودی به حزب پانیرانیست و در جمع پانیرانیستا نداشته باشه.
خانم غلامی پور، شما به عنوان دبیر کل حزب پانیرانیست اکنون وضعیت حزب رو در داخل ایران چگونه بازگو میکنین با توجه به اینکه حزب نشریه داخلی داره، وبسایت داره و گویا جلساتی هم هفتگی داره که برگزار میکنه؟
متاسفانه در 1.5 سال اخیر، شاید هم نزدیک به 2 سال اخیر بعد از اون جریانات خیابانی 88، حزب با فشارهای بسیار زیادی روبرو شده و مانع‌های زیادی سر راه حزب است و ما بر حسب اون وظیفه‌ای که همیشه نسبت به وطن خودمون داشتیم کارمون رو ادامه دادیم و میدیم، اما نه به گونه‌ای که بعضیا تصور بر این باشه که چون سایت داریم، چون نشریه داریم خیلی آزادیم. نه، آزاد نیستیم، مرتب جوابگو هم هستیم، فشارها بر سر ما هست، اما به هر جهت لک لک به قول قدیمی‌ها داریم حرکت می‌کنیم و وظایف خود من رو نسبت به وطن پرستیمون و آرمان‌خواهی ملیمون انجام میدیم.
آنچه که شنیدید گفتگوی زهرا غلامی پور بود، دبیرکل حزب پانیرانیست در تهران با همکارم بکتاش خمسه‌پور. و اما در تازه ترین واکنش به حادثه آتش سوزی در مدرسه‌ای در استان آذربایجان غربی، حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش ایران روز جمعه گفت که دولت تمام هزینه‌های درمانی و حتی هزینه‌های جراحی پلاستیک دانش آموزان آسیب دیده رو خواهد پرداخت. در همین حال نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی هم خواستار استعفای وزیر آموزش و پرورش شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بشنوید.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی روز جمعه از بحرانی بودن وضعیت سه دانش آموز آسیب دیده در جریان آتش سوزی مدرسه روستای شیناباد خبر داد. رسول خضری به خبرگزاری مهر گفته این سه دانش آموز به دلیل استنشاق دود و آتش ریه هایشان آسیب دیده و وضعیتشان بحرانی است. او وضعیت 9 دانش آموز دیگر را که در بیمارستان تبریز بستری هستند رضایت بخش توصیف کرده است. نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در ادامه خواستار استعفای وزیر آموزش و پرورش شده است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، میگوید مسئولان جمهوری اسلامی معمولاً در این گونه موارد پاسخگو نیستند.
هیچ کدوم از رده‌های متفاوت توی آموزش پرورش و تو کل نظام اداری و سیاسی ما پاسخگو نیستند به مردمی که به نمایندگی از اونها قرار بوده امور عمومی کشور رو اداره بکنن، من جمله مسائل آموزشی رو. خب مگه چند بار باید آتش‌سوزی بشه توی مدارس تا کسی بتونه از وزیر آموزش پرورش بخواد که خب چرا این اتفاقا میفته و چی کار کردید برای جلوگیریش؟ حتی در همین پیام آخر وزیر هیچ اشاره‌ای به این نیست که تضمینی بده که ما کارهای خواهیم کرد که در آینده چنین اتفاقی نیفته، چون کسی نمیتونه یقه وزیر و وکیل رو بگیره و از اونا توضیح بخواد که چرا این اتفاقات داره میفته. شما به عنوان نمایندگان مردم برای اداره عمومی کشور اگر کفایت ندارید خب برید کنار.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از خانواده‌های دانش آموزان آسیب دیده خواسته که از وزارت آموزش و پرورش شکایت کنند و اعلام کرده که حاضر است کلیه هزینه‌های این شکایت را بپردازد. حسین قاضیان اعتقاد دارد قوه قضاییه ایران در محاکمه مسئولان این حادثه ناتوان است.
کدام نظام قضایی هست که بعد از 5 سال که از ماجرای دروزن گذشته و اون بچه‌ها هنوز نتونستن دیه جراحیاشون رو بگیرن؟ خب این نظام قضایی معلوم کار نمی‌کنه. نمیتونه دولت رو و عوامل دولتی رو زیر بار مسئولیتشون بنشونه و ازشون بخواد که پاسخگو باشن. اگر نظام قضایی مستقل و نیرومندی وجود می‌داشت، آدم‌ها جرأت این تخلفات رو نمی‌کردن و به راحتی بر مساندشون نمی‌موندن.
از سوی دیگر حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش روز جمعه به ارومیه رفته و با برخی از دانش آموزان بستری شده در بیمارستان این شهر و خانواده‌هایشان دیدار کرده است. او در این دیدار به خانواده‌ها اطمینان داده که دولت تمام هزینه‌های درمانی و حتی هزینه جراحی پلاستیک این دانش آموزان را پرداخت کند. حسین قاضیان:
یکی از مسئولانش که بخوایم بریم سراغش خود آموزش پرورشه، باید دستورالعمل‌های خیلی روشن برای افرادی داشته باشه که در این کار درگیرن، مثل معلم، مدیر، ناظم، هر کس دیگه، که اولین اقدام در این موارد چیه؟ خارج کردن دانش آموزاست یا نه؟ خب این خیلی واضحه که به عهده آموزش پرورشه و آموزش کلی در مورد ایمنی و وجود این فکر که جان آدم‌ها اینقدر اهمیت داره که اولین موضوعی که ما باید به فکرش باشیم اونه. یه نکته دیگری در همین حادثه در نظر بگیرید که وقتی بچه‌ها می‌خواستن از اون طرف خارج شن، پنجره با نرده‌ها پوشونده شده بوده و نمی‌تونستن خارج بشن. یعنی هیچ وقت فکر نکنن که یه روز اگر لازم شد بچه‌ها خارج بشن، اون نرده چه بلایی سرشون میاره.
روز چهارشنبه بر اثر آتش گرفتن یک بخاری در مدرسه‌ای در روستای شیناباد استان آذربایجان غربی، بیش از 30 تن از دانش آموزان مقطع 4 ابتدایی دچار سوختگی شدند. به گفته مدیر مدرسه، علت این حادثه آتش گرفتن بخاری نفتی بوده که در حین خروج از کلاس از دست یکی از کارمندان مدرسه رها شده و کلاس آتش گرفته است. در حالی که برخی از نمایندگان مجلس وزیر آموزش و پرورش را مسئول این حادثه می‌دانند، جواد جهانگیرزاده عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی گفته که در حال حاضر طرحی برای سؤال یا استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس وجود ندارد.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. امروز شنبه 18 آذر ماه برابر با 3 سالمرگ فرامرز پایور، یکی از استادان تأثیرگذار موسیقی در تاریخ موسیقی ایران. هنرمندی که در 66 سالگی دچار سکته مغزی شد و 11 سال بعدش در 77 سالگی از این دنیا چشم فرو بست. یادی از فرامرز پایور رو بشنوید در گزارش همکار ما شهرام میریان.
موسیقی فرامرز پایور در سال 1311 خورشیدی در تهران در خانواده‌ای اهل فرهنگ و هنر به دنیا آمد. پدر علی پایور استاد زبان فرانسه در مدارس عالی و دانشگاه بود و دستی هم در هنر نقاشی داشت. رفت و آمد استادان موسیقی آن زمان به خانهشان فرامرز پایور را در 17 سالگی به سوی ساز سنتور کشند.
پدر من چند ماهی سنتور کار کرد در منزل، یه سنتور موند و بعد من شروع کردم باش بازی کردن، تا اینکه استادی مثل من اون سوار رفتم خدمتشون و 7 سالی تحصیل کردم. دورهایی که ایشون برای سنتور نوشته بودن یاد گرفتم و بعد هم ما اینها را نوت کردیم.
تا 7 سال آموزش نزد سبا، فرامرز پایور به اندازه‌ای در نواختن ساز سنتور پیش رفت که استاد سبا او را به رادیو برد و استاد و شاگرد به اجرای قطعات موسیقی پرداختند. پس از مرگ ابوالحسن سبا، فرامرز پایور در 25 سالگی فراگیری ردیف موسیقی را نزد دیگر استاد سرشناس عبدالله دوامی دنبال کرد و رفته رفته به گردآوری آثار پیشینیان و تبدیل آنها به نوت گرایش پیدا کرد و به این ترتیب آثار فراوانی را که به صورت سینه به سینه نقل شده بود از زوال و نیستی نجات داد. تدریس در هنرستان عالی موسیقی و راه اندازی گروه سازهای ملی یکی دیگر از کارهای فرامرز پایور است. استاد هوشنگ ظریف نوازنده سرشناس تار، یکی از اعضای ثابت این گروه، در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
گروه ساز ملیمون با آقای فرامرز پایور بود. سالها با ایشون کار میکردیم. گروه واقعا خیلی دوستانه و صمیمانه و همه یک رنگ و یک دل بودن. متاسفانه آقای پایور به علت همین ناراحتی و مریضی که پیدا کردن این گروه از کار افتاد.
شما یک استاد مطرح موسیقی ایران هستین آقای هوشنگ ظریف، نظرتون رو راجع به کار استاد فرامرز پایور بخواستم جویا بشم.
به نظر من در موسیقی و به خصوص ساز سنتور هیچ کسی تا حالا مثل ایشون با فرامرز پایور به این موسیقی ایران خدمت نکرد. نظر نوشتاری این همه پیشتر آمد، رنگ، تصنیف و کارهایی که برای ساز سنتور ایشون انجام داده، من فکر میکنم برای سالهای سال اینا کافی باشه برای کسی که میخواد سنتور رو به فرا بگیره.
استاد فرامرز پایور در 66 سالگی دچار سکته مغزی شد و 11 سال بعد در 18 آذر ماه سال 88 در 77 سالگی از این دنیا رفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب در ساعت 8:23:15 وقت تهران هستیم. برنامه صبحانه با خبر 7 دقیقه دیگه به پایان خواهد رسید با برنامه پارانویا از همکارم توماج تاهباز. اما پیش از اینکه این برنامه رو تموم بکنیم، من شماره پیامگیر جدید رادیو فردا رو اعلام میکنم. شماره اسمس گیر ما که شماره پیشینی که شنوندگان از اون طریق برای ما اسمس میفرستدند، اخیرا به دلیل مشکلاتی در ایران دچار مشکلاتی شده و امکان فرستادن اسمس از طریق اون نیست. شماره جدید پیامگیر یا اسمس گیر ما هست 207-926-011-57-30. تکرار میکنم 207-926-011-57-30. در برنامه صبحانه با خبر روز شنبه 18 آذر با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. روز و هفته بسیار آرام و زیبا و سرشاری رو برای همه شما شنوندگانمون آرزو میکنم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار به کام هممون. به دقایق پایانی صبحانه با خبر میرسیم. فرصتی هست مثل هر روز که من توماج تاهباز با وبلاگ رادیویی پارانویا مهمون شما بشم. چند دقیقه گپی میزنیم و دست آخر موزیکی هم گوش میکنیم. گاهی آدم هایی تو دو تا جبهه کاملا مخالف هر دو میتونن توی فهرست سیاه قرار بگیرن، یا به عبارت ساده تر گاهی هیچ کدوم از گروه هایی که میخوان اون یکی رو سرنگون کنن کارنامه تر و تمیزی ندارن. همین الان میتونم بشنوم که بعضی از شماها میگین نباید بگم گاهی، بلکه باید بگم خیلی وقتا. حالا چه گاهی چه خیلی وقتا، مسئله اینه که دنیای ما بنی بشر حتی وقتی با هم میجنگیم هم اونقدر سیاه و سفید نیست. گاهی جنگ جنگ خاکستری و خاکستریه. هرچند رنگ جنگ وقتی غیر نظامی ها جونشون رو از دست میدن برای اونا دیگه اهمیتی نداره، چون دیگه زنده نیستن تا قضاوتی بکنن. این روزا از آمریکا خبر میرسه که این کشور میخواد یکی از گروه های افراطی اسلامگرای نسبتاً بزرگی که توی سوریه علیه حکومت بشار اسد میجنگه رو توی فهرست سازمانهای تروریستی بذاره. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگارا گفته این گروه افراطی میخواد بعد از بشار اسد یه حکومت دیکتاتوری توی سوریه را بندازه، لابد این بار از نوع دینیش. جنگ بالاخره تموم میشه، هر جنگی بالاخره یه جای تموم میشه، هرچند گاهی با صدماتی که ممکنه به این راحتی ها جبران نشن، معمولا با صدماتی که به این راحتی ها جبران نمیشن. ولی همیشه یه سوال باقی میمونه، مثل همون چیزی که میشه احتمالاً از گفته های این مقام دولت آمریکا هم فهمید، که بعد از پایان جنگ چه کسایی و چه جوری قرار صلح رو به ارمغان بیارن. کافیه یه نگاه کوچولو به تاریخ بندازیم. میگه نیمه راه به بهشت به سمت دوزخ میچرخی، به ساعت روی دیوار بگو از حرکت بیسته. از سکای ترانه Clock to Stop. It's so good, it's alright, cut the string to the kites and it flying. Who's to say what this means? There's some truth in between where we're lying. Here's to happiness caving in on us. And the clock on the wall says it's quarter past, going too well. As you go